بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. دلهای همه ما به نور ایمان و قرآن و ولایت و معارف اهل بیت علیهم الصلاة والسلام روشن و منور باد. به پیشگاه مولا و صاحب و ولی نعمتمان امام منتظر و حجت ثانی عشر حضرت بقیت الله الاقدم عجل الله تعالی فرجه الشریف و به روح بلند و والای حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها اجماعا صلواتی خط کنید. شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان جمع حاضر در محفل، ارواح طیبه شهدا، روح بلند و ملکوتی امام بزرگوار و عزیزمان، مخصوصا شادی روح بلند و ملکوتی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظمای فاضل، صلوات دیگری جلیتر خط کنید. امروز جمعی از جوانان کانون فرهنگی مسجد جامع مینودشت در مجلس حضور پیدا کردند که از این عزیزان تشکر و سپاسگزاری میکنیم به قصد زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها و دیدار از بیت مرجعیت و علم و فقاهت. امروز هم در این مجلس و محفل که در این بیت تشکیل شده است، در مجلسی که به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها منعقد است، حضور دارند. از همه اونها تشکر میکنیم و از خدای متعال برای این عزیزان سعادت و کمال و موفقیت در زندگی خواستاریم. بحثی که در این مجلس در خدمت سروران عزیزم داشتم، سیمای زهرای اطهر سلام الله علیها در قرآن کریم بود که عرض کردیم علاوه بر این که صدها روایت در منابع اهل سنت و شیعه در فضیلت و مناقب فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیده است، آیات متعددی از قرآن کریم هم یا تفسیر یا تأویل به فاطمه زهرا و اهل بیت عصمت و طهارت شده است. آیه مباهله رو عرض کردم، آیه نور رو عرض کردم، آیه دیگری که باز در این زمینه وجود دارد آیه 57 سوره مبارکه احزاب است که اول عرایض قرائت شد. در این آیه خداوند تبارک و تعالی می فرماید که کسانی که خدا را و پیغمبر را آزار بدهند خداوند در دنیا و آخرت اونها رو مورد لعنت قرار داده است، از رحمت خود دور کرده است و برای اونها عذاب خار کننده ای مهیا نموده است. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. در اینکه آزار خداوند تبارک و تعالی چگونه متصور است، مفسرین بحث هایی دارند، گفتند که آزار خدای متعال یعنی کفر، شرک، الحاد، گناه و معصیت و چیزی که در هر صورت خشم خدای متعال رو به دنبال بیاورد، زیرا آزار پروردگار و ایذای خداوند مفهومی غیر از این ندارد. بعضی هم گفتند که آزار خدای متعال همون آزار پیغمبر و اهل بیت پیغمبر است و اگر آزار خدا مستقل ذکر شده است از باب اهمیت و تأکید. اما در رابطه با آزار رسول خدا خب مصادیق بسیار متعدد است. نافرمانی پیغمبر، خلاف دستورات پیغمبر عمل کردن، نسبت‌های ناروا دادن، ادب رو رعایت نکردن، آزار اهل بیت پیغمبر، خاندان پیغمبر، اینها میتواند مصادیق آزار رسول خدا باشد. در قرآن کریم هم در آیات متعددی مصادیق آزار پیغمبر ذکر شده است. مثلا در همین سوره مبارکه احزاب آیه 53 در یک آیه دو مصداق از مصادیق آزار رسول خدا بیان شده. در صدر آیه این چنین می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناه. ای مؤمنین، بدون اجازه وارد خانه پیغمبر نشوید مگر اینکه شما رو برای مهمانی، برای اطعام پیغمبر اجازه بدهد، اون هم مشروطه بر این که قبل از موعد نیایید و منتظر غذا بنشینید، منتظر طعام بنشینید. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا و اذا طعمتم فانتشروا. وقتی هم که دعوت شدید بپذیرید، بیایید، حضور پیدا کنید. اما هنگامی که صرف غذا کردید و غذا تمام شد، بلا فاصله منتشر بشوید، بروید از خانه پیغمبر. غیر مستأنسین لحدیث، ننشینید دور یکدیگر باب سخن رو باز کنید و گعده کنید و مشغول صحبت بشید. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم والله لا یستحیی من الحق. این که بعد از آنی که غذا رو تمام کردید و غذا صرف شد و کار شما تمام شد، بنشینید دور یکدیگر باب صحبت باز کنید و مشغول صحبت بشید. خب از اون جایی که پیغمبر است، مسئول همه مسلمین و امور مسلمین است، کارهای مختلف و متعدد دارد، وقت او را اشغال کنید، این سبب می شود که پیغمبر آزار ببینه، اذیت بشود. ولی خب مهمان این پیغمبری، پیغمبر حیا می کند که به شما با صراحت بفرماید که پاشید از جلسه و از خانه من بروید. فیستحیی منکم والله لا یستحیی من الحق. اما خدا از این که حق رو بیان کند حیایی نمی کند، شرمی نمی کند، حق رو بیان می کند. در شأن نزول این آیه شریف مفسرین بیان کردند که وقتی نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با زینب بنت جحش ازدواج کردند، حضرت سفره ولیمه و اطعامی ترتیب دادند. انس که خادم رسول خدا بود میگه پیغمبر به من دستور دادن غذا آماده کنیم. غذا آماده شد، فرمودن که مسلمان ها رو دعوت کنید بیان از این سفره غذا استفاده کنند. گروه گروه می آمدند، صرف طعام و غذا می کردند و می رفتند، تا اینکه به پیامبر خبر دادم یا رسول الله، همه آمدند غذا خوردند و رفتند. پیغمبر فرمودن خب در این صورت دیگه سفره رو جمع کنیم. ما سفره رو جمع کردیم، همه رفتند. دو نفر نشستن تو این خانه بعد از آنی که حالا غذا هم خوردن، سفره هم جمع شده، نشستن گرم صحبت، مشغول صحبت شدند و حالا اصلا بی توجه به این که این خاله پیغمبر است. اینا مهمان پیغمبر بودن، صاحب خانه رسول خداست، کارهای متعدد پیغمبر داره، مشکلات پیغمبر داره. لحظات طولانی اینها نشستن صحبت میکنن، پیغمبر ناراحت میخواد بره به کارهای دیگرش بپردازه، اینا هم خانه را ترک میکنن. حتی پیغمبر آمدن از خانه بیرون به طرف خانه عایشه آمدن تا نزدیک خانه عایشه مجددن برگشتن، دیدن باز اینها نشستن مشغول صحبتن. همه مسائل در امور دینی ما آداب داره، باید این آداب رو انسان آشنا بشود و رعایت کنه. مهمانی دادن، مهمانی رفتن، نشستن بر سر سفره، برخواستن، تمام این مسائل بیان شده. اینجا بود که این آیه شریفه 53 سوره مبارکه احزاب نازل شد. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه. ای مؤمنین، بدون اجازه وارد خانه پیغمبر نشید مگر اینکه به شما اجازه بده برای صرف غذا، اونم مشروط بر این که قبل از وقت نیایید و منتظر غذا باشید. ولیکن چند تا دستور ببینید زیبا تو همین آیه برای مهمانی آمده: بدون اجازه نه، زودتر آمدن ممنوع، وقتی هم دعوت شدید ولیکن اذا دعیتم فدخلو، دعوت شدید بپذیرید، و اذا طعمتم فانتشروا، وقتی هم که غذا خوردید برید، معطل نکنید. دستورات پشت سر هم، دستورات سازنده و زیبا. ولا عمده اینه: ولا مستأنسین لحدیث، ننشینید باب صحبت باز کنید، گرم صحبت بشوید. فإن ذلكم کان یؤذی النبی، این کار شما نشستن و گعده کردن بعد از غذا پیغمبر رو آزار میده. فیستحی منکم، اما پیغمبر مهمانشید، خجالت میکشد، حیا میکنه به شما تذکر بده بابا غذاتون خوردید پاشید برید. والله لا یستحی من الحق، اما خداوند تبارک و تعالی باید شما رو آگاه کنه، رعایت این آداب رو داشته باشید. ببینید این یک مصداق که در صدر آیه 53 سوره مبارکه احزاب برای ایذا و آزار پیغمبر ذکر شده. بعد مسائلی مطرح میشه در زیر همین آیه 53، باز مصداق دیگری خدای متعال برای آزار پیغمبر ذکر کرده است: و ما لکم ان تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. ای مؤمنین، به شما نرسیده است و شما حق ندارید پیغمبر رو آزار بدید، پیغمبر رو اذیت کنید. در چی؟ این که شما تصمیم بگیرید بعد از وجود نازنین پیغمبر با همسران پیغمبر ازدواج بکنید. دارد که یه وقتی دو نفر، یکی طلحه و یکی عثمان، گفتن وقتی پیغمبر از دنیا رفت ما همسران پیغمبر رو میگیریم. طلحه گفت من عایشه رو میگیرم، عثمان گفت من ام سلمه رو میگیرم. این آیه میگه شما چنین حقی ندارین. و ما لکم ان تؤذوا رسول الله، حق ندارید شما پیغمبر رو در این مسائل آزار بدید. و ان تنکهو ازواجهو من بعده ابدا، با همسران پیغمبر هرگز تا قیامت چنین حقی برای شما نیست. ان ذالکم کان عند الله عظیما، این مسئله مهمی است نزد خدای متعال. ببینید در یک آیه دو مصداق از مصادیق آزار پیغمبر بیان شده، آیات دیگری هم ذکر کرده است مصادیق دیگری از آزار پیغمبر، که فرصت و وقت به من اجازه نمیده که حالا به اون موارد دیگر بپردازم. اما یکی از مصادیق بارز آزار پیغمبر، ایذای پیغمبر، آزار نسبت به اهل بیت پیغمبر است، نسبت به خاندان پیغمبر است، نسبت به علی ابن ابی طالب، نسبت به زهرای مرضیه سلام الله علیها، نسبت به فرزندان رسول خدا. اگر کسی آزاری به اینها برساند قطعا این آزار آزار شخص پیغمبره. این جریانی که من میخوام عرض بکنم خدمت شما عزیزان، جریانی است که بسیاری از بزرگان اهل سنت در کتابهاشون ذکر کردن. ترمذی در جامع ذکر کرده، بخاری ذکر کرده، در مسند احمد ذکر شده که در یکی از جنگها علی ابن ابی طالب علیه السلام در جنگ حضور داشت و ظاهراً از طرف رسول خدا فرمانده جنگ بود. هنگام تقسیم غنایم امیرالمؤمنین از اون سهمی که حق خودش بود، به اندازه سهم خودش بود، اینطوری که اینها نقل کردن این بزرگان اهل سنت، یک کنیزی امیرالمؤمنین از این غنایم جنگی برای خودش اختصاص داد، اونم نه این که بیش از سهم خودش از غنایم باشه. بعضیا اعتراض کردن، دارد طلحه اعتراض کرد، بریده اسلمی اعتراض کرد، بعدم که مشخص شد که نه، بیش از سهم امیرالمؤمنین از غنیمت بر نداشته است، بازم دست بردار نشدن. از این جنگ که برگشتن، بریده آمد خدمت رسول خدا، اول آمد پیش روی پیغمبر از امیرالمؤمنین شکایت کرد. پیغمبر به او توجهی نکردند، نگاه به او نکردند، به سخنش گوش ندادند، نه اینکه نشنوند سخنش رو، دل به حرفش ندادند به عنوان اعتراض. از طرف راست آمد حرفش رو تکرار کرد، بازم پیغمبر توجهی به او نکردند. از طرف چپ آمد شکایتش رو تکرار کرد، پیغمبر توجه نکردند. از پشت سر آمد، دوباره از پیش رو آمد، همینطور این حرف رو و این شکایت از امیرالمؤمنین رو تکرار میکرد. تا یه وقتی پیغمبر ناراحت شدن، خشم و غضب در چهره پیغمبر نمودار شد، فرمودن ما لک یا بریده تؤذی رسول الله منذ الیوم، بریده امروز چه شده تو را که یک سره داری پیغمبر رو اذیت میکنی؟ بعد این آیه رو پیغمبر خوند، اما سمعت قول الله تعالی ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. ای بریده، آیا این آیه شریفه قرآن رو نخونده ای و توجه نکرده ای که خدای متعال می‌فرماید کسانی که خدا را آزار بدن و پیغمبر را آزار بدن در دنیا و آخرت مورد لعنت خدا هستند و خدای متعال عذاب خار کننده ای برای آنها فراهم کرده. چی شده تا امروز یک سره داری من پیغمبر را اذیت میکنی؟ بعد پیغمبر اینجور ادامه دادن: اما علمت ان علی منی و انا من، تو نمیدانی که علی ابن ابی طالب از من است و من از علی ابن ابی طالب، و ان من آذا علیاً فقد آذانی، هر کس علی رو اذیت کند آزار بده مرا آزار داده. ببینید آزار امیرالمؤمنین آزار پیغمبر، و من آذانی فقد آذ الله، هر کس مرا آزار بده خدا رو آزار داده، و من آذ الله فحق علالله ان یعذیه به علیم عذابه فی نار جهنم. الله اکبر، تو داری نسبت به علی شکایت میکنی، جنایه میکنی، عیبگیری میکنی از علی ابن ابی طالب. آزار علی آزار من پیغمبره، آزار من پیغمبر آزار خداست، و هر کس خدا را آزار بده بر خدا حق است که او را آزار بدهد به عذاب دردناکی در آتش جهنم. روایت مفصله. بعد فرمودن که بریده، تو بهتر میدانی یا خدا؟ تو بهتر میدانی یا فرشتگانی که اعمال رو مینویسند؟ تو بهتر میدانی یا ملائکه حفظه؟ گفت همه اینا بهتر. فرمودن از روزی که علی ابن ابی طالب پا به عرصه دنیا گذاشته، فرشتگانی که موکل نوشتن اعمال علی ابن ابی طالب بوده اند یک مورد خلاف ننوشتن. تو چی داری میگی؟ آزار پیغمبر یه مصداقش آزار اهل بیت، آزار علی ابن ابی طالبه، و همچنین آزار حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. باز این هم در منابع اهل سنت فراوان آمده. مثلا بخاری در جلد پنجم صفحه 26 اینجور ذکر میکنه که رسول خدا فرمودن فاطمه تو بزعت منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمه پاره تن منه، هر کس فاطمه رو به خشم بیاورد، فاطمه رو به غضب بیاورد، فاطمه رو ناراحت کند، آزاری برساند، من پیغمبر رو به غضب آورده، به من پیغمبر آزار رسونده است. آزار زهرا آزار رسول خداست. این بخاریست که این مطلب رو نقل میکنه. و همینطور مسلم در صحیح خودش در جلد چهارم صفحه 190 باز میگه پیغمبر فرمودن ان فاطمه بزعت منی یعذینی ما آذاها. فاطمه پاره تن منه، هر کس فاطمه رو آزار بده یا هر چه فاطمه رو آزار بده من پیغمبر رو آزار داده. بنابراین اگر آیه شریفه قرآن میگه کسانی که خدا را آزار بدن، پیغمبر را آزار بدن، مورد لعن خدای متعال در دنیا و آخرت هستند و خدای متعال برای آنها عذاب خار کنندهی مهیا کرده است، آزار زهرای مرضیه آزار امیر المؤمنین مصداق این آیه شریف است. این افراد هم مورد لعن خدایند و از رحمت خدا دورند، و همین که گرفتار عذاب دردناکی از سوی خدای متعال خواهند بود. اون وقت ما میخوام این رو عرض بکنیم، با این آیات شریفه، با این روایات، شما ببینید نسبت به امیر المؤمنین چه رفتارهایی شد. اونقدر بر امیر المؤمنین جفا کردند و آزار به امیر المؤمنین دادند که فرمود صبرتو و فی العین قضا و فی الحلق شجا، من صبر کردم، صبر کسی که خار در چشمش و استخوان در گلویش مونده باشد. زهرای مرضیه سلام الله علیها، خب کسی که 75 روز یا 95 روز بیشتر بعد از پدر بزرگوارش نبی مکرم اسلام در این دنیا زندگی نکرده، به قدری آزار بر زهرای مرضیه روا رفت که حضرتش فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. اونقدر مصیبت بر من وارد شد. خب اینا از ناحیه کی وارد شده؟ از ناحیه خارجی ها، یهود، نصارا. خب قطعا این چنین نیست، از ناحیه همین امت و سردمدارانی که بر گرده اجتماع مسلمین سوار شدن. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. اونقدر مصیبت بر من وارد شد که اگر بر روز روشن وارد می شد تیره و تار می شد و شب می گشت. ببینید چه کردن. یه روایتیست، بسیار این روایت جالبه، مرحوم شیخ طوسی در امالیش ذکر کرده، نقل شده که یک روز، روز جمعه ای بود، امام حسین علیه السلام وارد مسجد پیغمبر شدند، دیدن خلیفه دوم عمر ابن الخطاب بر فراز منبر نشسته. امام حسین علیه السلام فرمودن که انزل ان منبر ابی، از منبر بابام بیا پایین. عمر هم در اینجا مقاومت نکرد، آمد پایین، گفت بله همینطوره، هادا منبر و ابیک و لیس منبر و ابی، تو منبر بابای توه، منبر جد تو رسول خداست، منبر پدر من نیست. آمد پایین، امیر المؤمنین فرمود که من به حسین نگفتم چنین حرفی بزند، خودش این مطلب رو گفت. عمر هم گفت که بله ما شما رو متهم نمی کنیم. از منبر اومد پایین، ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو در کنار خودش نشوند. بعد جالب اینه، ببینید چه کسی این حرف رو میزند، همون کسی که خودش مسبب همه این مسائل، مجری این مسائل، مجری آزاره، همون کسی که در حجمه به خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها نقش اول رو دارد. در اون نامه‌ای که به معاویه نوشته است، نوشته که من خودم لگد به در زدم، خودم سیلی به صورت زهرا زدم و این مسائل رو بیان میکنه. چنین کسی این سخن رو میگوید، خطاب کرد به مردم، گفت ایها الناس سمعت نبیکم، من از خود پیغمبر شما شنیدم. این سخن، سخن عمر ابن الخطاب خلیفه دوم، گفت من از پیغمبر شما شنیدم، یقول، که می فرمود احفظونی فی حسرتی، مردم مراعات حال من پیغمبر رو نسبت به حسرتم بکنید، حسرت من را توجه داشته باشید، احفظونی فی حسرتی و ذریتی فمن حفظنی فیهم حفظه الله، کسی که حق من پیغمبر رو در زمینه مراعات عترت و ذریه من حفظ میکنه، خدا او رو حفظ میکنه، خدا مراعات او رو میکنه. بعد پیغمبر این چنین فرمود، عمر میگه پیغمبر این چنین فرمود، الا لعنت الله الا من آذانی فیهم ثلاثا، سه مرتبه پیغمبر فرمود لعنت خدا بر کسانی که من پیغمبر رو آزار بدهند به خاطر ظلمی که در حق اطاعتم و اهل بیتم میکنه. خب باید گفت شما که این سخن رو از پیغمبر شنیده ای، این مسائلی که اتفاق افتاد چه بود؟ این حوادث چرا انجام شد؟ این روزهای آخر عمر زهرای مرضیه سلام الله علیها بود. اینا دیدن حالا اگر زهرا از دنیا برود در میان مسلمین همینطور مطرح باشه که فاطمه از دنیا رفت، نسبت به سردمداران حکومت ناراضی بود، برای ابدیت این لکه ننگ بر دامنشون میمانه. گفتن یه جوری باید این قضیه رو سر و سامان بدیم که این لکه از دامن ما محو بشه، پاک بشه. اجازه ملاقات خواستن، ایادت کنن زهرای مرضیه رو، اجازه نداد. چندین بار واسطه ها موفق نشدن، خود امیر المؤمنین رو واسطه کردن، شما از زهرا اجازه بگیرید ما یه ایادتی این روزهای آخر از زهرا داشته باشید. امیر المؤمنین آمد به زهرای مرضیه مطلب رو منتقل کرد، بیان کرد. امیر زهرای مرضیه باز اجازه نداد. امیر المؤمنین فرمود از من خواستند، مرا واسطه کردند. عقب زهرا به قول امروزی ها ولایت مداری فاطمه زهرا، تعبدش در مقابل ولی عصر و زمانش، وقتی امیر المؤمنین فرمود از من خواستند، فرمود علی جان البیت و بیتک و الحرت و امتک، خانه خانه شماست، منم کنیز شما، هر جور خود شما صلاح میدونید. امیر المومنین زمینه را فراهم کرد، اینا آمدن وارد شدن، زهرا تو بستر خوابیده، صورت زهرا، سر و صورت زهرا بسته است. هر طرف که آمدن بیبی رو رو از اینها برگرد نگاه نکرد، عاقبت قسم دادن. فرمود من یک سوال از شما میکنم، این سوال من را جواب بدید، بعد اگر من خواستم با شما حرف بزنم. گفتن سوال شما چیه؟ فرمود شما را به خدا قسم سوگند میدم، شما شنیدید از وجود نازنین پیغمبر که فرمود فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی، فاطمه پاره تن منه، هر کس فاطمه را آزار بده مرا آزار داده است. اینو شنیدید یا نشنیدید؟ گفتن بله شنیدیم. اقرار که گرفت زهرای مرضیه، اینا اعتراف کردن، بیبی دستاشو بلند کرد، فرمود خدایا شاهد باش این دو نفر مرا آزار دادند، مرا اذیت کردند، من از اینها راضی نیستم. بیرون که آمدن اولی شروع کرد گریه کردن، دومی گفت چرا گریه میکنی؟ حالا یه زنی از تو راضی باشه یا راضی نباشه به کجای آدم، به کجای حکومت تو برمیخوره؟ غافل از این که این یه زن معمولی نیست، این شخصیتی است که خشم و غضبش محور خشم و غضب خداست. حق بردن و سیلی زدن و پهلو شکستن، مزد زحمات شب و روز پدرم بود. روز شهادت بیبی فاطمه زهراست، در این مجلسی که سالهاست برقرار میشه، در این بیت علم و تقوا و نور و مرجعیت، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای فاضل احیاگر فاطمیه. حق بردن و سیلی زدن و پهلو شکستن، مزد زحمات شب و روز پدرم بود، از فز غم و مادر و فرزند بپرسید، کو شاهد حال من و قتل پسرم بود. یا الله اندر نظرم مرگ دو جا گشت مجسم، که از هر دو خبر شوهر نیکو سیرم بود. یک بار فشار در و دیوار مرا کش، قنفذ به خدا باعث قتل دگرم بود. شاید مثل امروزی بود، اومدن تو مسجد گفتن علی زود بیا به خانه، و الا دیگه زهرا رو زنده نمیبینی. امیر المؤمنین با عجله آمد، دیدین چند تا زن که داخل خانه هن، فزه اسماء ام من رنگ از چهره هاشون پریده، دارن بلند بلند گریه میکنن. فرمود مل خبر مالی علا کل متغیرات الوجود، چه خبره چرا رنگ از چهره هاتون پریده؟ نکنه برا همسرم زهرا اتفاقی افتاده؟ گفتن علی زود برو کنار بستر فاطمه، شاید یه بار دیگه زهرا رو زنده ببینی. یا الله سیدا بچه های فاطمه، امیر المؤمنین اومد کنار بستر مادرتون فاطمه، نشست سر رو به دامن گرفت. یا بنت رسول الله فلم تکلمه، یا بنت من حمل الرک به اطراف رضا فلم تکلمه. یه وقت امیر المؤمنین صدا زد فاطمه جان، من پسر عمت علیم. چشم باز کردید سرش تو دامن مولا، علی گریه میکنه، زهرا اشک میریزه. همین جمله و انشاءالله از مداح اهل بیت آیای آسی بهره میبرید. یه وقت دیدن زهرا دست کتک خورده رو آرام آرام والا آورد، میخواد چه کنه بیبی. دیدن عشق چشم علی رو میگیره به بدن میماله. فاطمه جان چرا چنین میکنی؟ صدا زد از بابام رسول خدا شنیدم، عشق چشم مظلوم دوای هر درده. علی جان به خدا من مظلوم تر از دو کسی رو سراغ ندارم. گریه کردم عقده دل واشمد اما نشد، در مدینه گشتم و گم گشتم پیدا نشد. جستجو کردم در بین مظلومان عالم، از علی و فاطمه مظلوم تر پیدا نشد. به آبروی زهرای مرضیه در دنیا و آخرت آبروی ما را مریض. این توسل از همه ما، از مؤسس محترم به احسن و از قبول بفرما. مریضامون و شفا عنایت بفرما. ثوابی از این مجلس به ارواح شهدا، امام شهیدان مرحوم آیت الله عظمای فاضل قائد و واصل بگردان. رهبر عزیزمون در پناه قرآن و امام زمان محافظت بفرما. باران رحمتت بر ما نازل بگردان. فرج امام زمانمون نزدیک بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.